ساعت 10 صبح به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر حماس سلاح زمین نگذارد به زور خلع سلاح خواهد شد. ارتش اسرائیل از تحویل پیکرهای 4 گروگان دیگر به صلیب سرخ خبر داد. رئیس جمهور موقت سوریه به مسکو می رود تا درخواست رسمی تحویل بشار اسد را به پوتین بدهد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که اگر گروه افراطی حماس تن به خلع سلاح ندهد، ایالات متحده این کار را انجام خواهد داد. اظهارات آقای ترامپ یک روز پس از سفر او به اسرائیل و سپس مصر برای امضای توافق آتش بس غزه مطرح شد. او در صحبت‌هایی در حاشیه ملاقات با رئیس جمهور آرژانتین گفت که اگر حماس خلع سلاح نشود، ما آنها را خلع سلاح خواهیم کرد و این کار به سرعت و شاید با خشونت انجام شود. آقای ترامپ همچنین از موافقت شفاهی حماس با خلع سلاح خبر داد. آمریکا در کنار اسرائیل اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌داند. ساعتی پس از اعلام آغاز فاز دوم طرح صلح در غزه از سوی دونالد ترامپ، ارتش اسرائیل از اعزام تیم صلیب سرخ برای تحویل پیکر گروگان‌های جانباخته خبر داد. ارتش اسرائیل اندکی بعد تایید کرد که پیکر 4 گروگان دیگر را که تحویل صلیب سرخ شده است. بدین ترتیب شمار پیکرهای گروگان‌های کشته شده دریافتی از گروه افراطی حماس به 8 عدد رسید. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی خود از آغاز فاز دوم طرح صلح در غزه خبر داده بود. آقای ترامپ تأکید کرده بود که کار هنوز تمام نشده و پیکر کلیه جانباختگان هنوز برگردانده نشده است. دونالد ترامپ در پایان این یادداشت خود نوشته بود که فاز دوم هم‌اکنون آغاز می‌شود. پیشتر مقام‌های اسرائیلی اعلام کرده بودند به دلیل عدم تحویل پیکر گروگان‌های جانباخته، گذرگاه مرزی رفح میان غزه و مصر تا روز چهارشنبه بسته خواهد ماند و جریان ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه کاهش می‌یابد. از مجموع پیکرهای 28 گروگان کشته شده، 20 پیکر همچنان در غزه است. احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه روز چهارشنبه به روسیه سفر خواهد کرد. به گزارش رویترز و به گفته یک منبع رسمی سوری، آقای الشر قصد دارد به طور رسمی درخواست تحویل بشار اسد رئیس جمهور برکنار شده سوریه و متحد روسیه را برای محاکمه به اتهام جنایت علیه مردم سوریه ارائه دهد. در این سفر همچنین قرار است گفتگوهایی درباره تداوم حضور پایگاه‌های دریایی و هوایی روسیه در سوریه انجام شود. احمد الشر سال گذشته قدرت را در کشورش به دست گرفت و دولت جدیدی تشکیل داد. بشار اسد از سوریه گریخت و در روسیه پناهندگی دریافت کرد. از آن زمان مسکو تلاش کرد روابط خود با مقام‌های جدید سوریه را حفظ کند. خانواده امیر محمد خالقی، دانشجوی 19 ساله رشته مدیریت دانشگاه تهران، از اجرای حکم قصاص قاتل فرزندشان در امروز گذشت کردند. قرار بود حکم اعدام قاتل امیر محمد خالقی سحرگاه امروز چهارشنبه 23 مهر ماه در زندان قزل‌حصار اجرا شود. به گفته وکیل خانواده امیر محمد خالقی، پدر او خواستار توقف اجرای حکم قصاص شد. حمید رضا حاجی اسفندیاری به رسانه‌های ایران گفته در حالی که قاتل پای چوبی دار رفته بود و طناب به گردنش افتاده بود، پدر مقتول در آخرین لحظه تصمیم گرفت 2 ماه به او مهلت دهد. وکیل خانواده امیر محمد خالقی بدون بیان جزئیات گفته که شروط اولیای دم مربوط به پرداخت دیه یا مالی نیست. در 24 بهمن 1403 امیر محمد خالقی، دانشجوی 19 ساله دانشگاه تهران، در مسیر بازگشت به خوابگاه توسط 2 سارق موتورسوار هدف حمله قرار گرفت و با ضربات چاقو به قتل رسید. حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران از حکومت خواست اقداماتی پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز جنگ یا تأخیر آن انجام دهد. آقای روحانی در اظهاراتی که روز سه‌شنبه 22 مهر منتشر شد، با انتقاد از دوگانه جنگ یا تسلیم بر گزینه تعامل تاکید کرد و گفت بعد از حمله های اسرائیل و آمریکا و همچنین بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران، مذاکره سخت‌تر شده و پیدا کردن راه پیچیده است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیشتر مذاکره را رد کرده و آن را بن‌بست محض خوانده بود. سعید مظفری صداپیشه و مدیر دوبلاژ شاخص سینما و تلویزیون در سن 83 سالگی از دنیا رفت. او از صداهای ماندگار دوران طلایی دوبله ایران بود که دوبله را از سال 1341 آغاز کرد و در بیش از 60 سال فعالیت به جای بازیگران مطرحی گویندگی کرد. آقای مظفری در سگانه معروف به خاطر یک مشت دلار بیشتر، به خاطر چند دلار بیشتر و خوب بد زشت به جای کلینت استیوود گویندگی کرد. او همچنین در بسیاری از فیلم‌ها به جای جکی چان، پیرس برازنان و براد پیت هم صدا پیشگی کرده بود. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای دو تبعی فرانسوی بازداشت شده در ایران به اتهام جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی فرانسه و اسرائیل احکام سنگین زندان صادر شده. بشنویم از بنیامین سطر.
حکم‌های سنگین زندان برای دو تبعی فرانسوی بازداشت شده در ایران، آن هم به اتهام جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی فرانسه و اسرائیل. خبری که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی سه‌شنبه اعلام کرد. در حکم صادر شده از سوی دادگاه بدوی نامی از متهمان برده نشده است، اما به نظر می‌رسد منظور دادگاه سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو شهروند فرانسوی هستند که از اسفند سال 1401 در بازداشتگاه اوین تهران زندانی شدند. بر اساس رأی صادره، یکی از متهمان به 6 سال زندان به اتهام جاسوسی به نفع فرانسه، 5 سال حبس به اتهام اجتماع تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ایران و 20 سال حبس در تبعید به اتهام همکاری اطلاعاتی با اسرائیل و محاربه محکوم شده است. متهم دیگر هم به اتهام جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی فرانسه به 10 سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و تحمل 5 سال حبس و به اتهام معاونت در همکاری اطلاعاتی با اسرائیل به تحمل 17 سال زندان محکوم شده است. مقام‌های فرانسوی و خانواده سیسیل کوهلر و ژاک پاریس با رد اتهام‌ها بارها خواستار آزادی این دو زندانی شدند. فرانسه جمهوری اسلامی را متهم کرده که کوهلر و پاریس را در شرایطی مشابه شکنجه در زندان نگه می‌دارد و اجازه حفاظت کنسولی مناسب را به آنها نمی‌دهد. با این حال فرانسه پرونده شکایتش را در این باره از دادگاه بین‌المللی دادگستری لاهه پس گرفت. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم شامگاه 20 شهریور در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی گفته بود که زندانیان فرانسوی داخل ایران قرار است با یک تبعه ایرانی زندانی در فرانسه مبادله شوند. او افسوده بود که تبادل مهدیه اسفندیاری با زندانیان فرانسوی داخل ایران به مراحل نهایی نزدیک شده و ابراز امیدواری کرده بود که این تبادل به زودی انجام شود، اتفاقی که تا به امروز رخ نداده است. پیشتر عنوان شده بود که مهدیه اسفندیاری، دانشجوی ایرانی ساکن شهر لیون فرانسه، به دلیل انتشار مطالب ضد اسرائیلی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده است. جمهوری اسلامی 9 مهر ماه البته یک شهروند فرانسوی آلمانی دیگر را که از زمان جنگ 12 روزه در زندان بود آزاد کرد. این شخص لنارت مونترلو 19 ساله، تبعه کشور آلمان و دارای ملیت فرانسوی بود. او در ماه ژوئن امسال سرگرم دوچرخه سواری از اروپا به آسیا بود که پس از حمله اسرائیل به ایران در جریان جنگ 12 روزه به اتهام جاسوسی بازداشت شد. پس از مدتی اما رئیس دادگستری استان هرمزگان از صدور حکم براءت از اتهام جاسوسی برای آقای مونترلو خبر داد. جمهوری اسلامی متهم است که برای فشار بر کشورهای غربی با بازداشت شهروندان این کشورها آنها را به نوعی به اسارت می‌گیرد.
از بنیامین صدر می‌شنیدید و ادامه خبرها. روز سه‌شنبه در حالی که تنش تجاری میان ایالات متحده آمریکا و چین بار دیگر بالا گرفت، بهای رمزارز بیت کوین به حدود 110 هزار دلار سقوط کرد. این در حالی است که 14 مهر ماه امسال بهای هر بیت کوین به رکورد 126 هزار دلار رسیده بود. کاهش شدید بهای بیت کوین بعد از آن رخ داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در پاسخ به اعمال محدودیت‌های جدید چین بر صادرات مواد معدنی نادر، بر روی واردات از چین تعرفه 100% وضع خواهد کرد. عناوین چند خبر مهم امروز. آمریکا یک شناور دیگر متعلق به قاچاقچیان ونزوئلایی را هدف قرار داد. ناصر تقوایی، فیلمساز شهیر ایرانی، درگذشت. در بازی‌های فوتبال دوستانه ایران 2 گل به تانزانیا زد، ژاپن با 3 گل برزیل را شکست داد و دادگاه حقوق بشر اروپا روسیه را به پرداخت جریمه به گرجستان محکوم کرد. به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان با ما باشید. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو مثل همیشه میتونید از وبسایت ما رادیوفردا.com پیگیری بکنید.